اولین لحظات روز شنبه 27 اردیبهشت سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز، خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد فروش نفت ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه 70 هزار بشکه در روز سقوط کرده که پایین ترین میزان در چند دهه اخیر است. رویترز این آمار را به نقل از چندی منبع که اطلاعات انرژی و تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کنند گزارش داده است. شرکت کپلر که یکی از این مراکز رصد کننده است به رویترز گفته حتی اگر رقم فعلی 70 هزار بشکه در روز دقیق نباشد و پس از تکمیل اطلاعات به 200 هزار بشکه هم برسد، پایین‌ترین رقم در طول چند دهه اخیر خواهد بود. در شرایط همه‌گیری کرونا چین میزان رسمی خرید نفت از ایران را به پایین‌ترین رقم رساند. به نوشته مراکزی که حرکت نفتکش‌ها را رصد می‌کنند، در ماه‌های اخیر به جز سوریه هیچ مقصد جدیدی برای نفتکش‌های حامل نفت ایران ثبت نشده است. البته مخالفان نیکولاس مادورو در ونزوئلا می‌گویند جمهوری اسلامی در حال ارسال 5 نفتکش به سوی این کشور است و یکی از آنها در راه ونزوئلا است. تعطیلی اداره‌ها، بانک‌ها و اصناف غیر ضروری در 16 شهرستان استان خوزستان تا روز دوشنبه 29 اردیبهشت تمدید شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا در استان خوزستان با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا در این استان، تعطیلی ادارات، بانک‌ها و اصناف غیر ضروری در شهرستان‌هایی مانند اهواز، کارون، رامهرمز، مسجد سلیمان، حمیدیه، دشت آزادگان، ماهشهر، هندیجان، دسفول، شوش، شوشتر، آبادان و خرمشهر تمدید شده است. پیشتر رضا نجاتی، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان، به خبرگزاری ایسنا گفته بود 9 شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. برخی اتحادیه‌ها هنوز همکاری خوبی ندارند و رفتار مردم نیز باید تغییر کند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز پنجشنبه با اعلام افزایش 60% بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این استان گفته بود موارد سرپایی نیز 3 برابر شده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه از افزایش حقوق پرستاران و حقوق پرستاران شرکتی خبر داد. به گزارش ایلنا، مریم حضرتی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان نظام سلامت افزود حقوق پرستاران 50% و پرستاران شرکتی 30-35% افزایش یافته است. در هفته های اخیر پرستاران خواستار افزایش دستمزد شده بودند. در این ارتباط پرستاران شرکتی که دارای قراردادهای کاری 89 روزه هستند، برای دومین بار در روز چهارشنبه در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. در همین حال معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت که برای پرستاران فوق‌العاده ویژه در نظر گرفته شده است که پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه آنچه بازداشت مجدد و پرونده‌سازی جدید علیه اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان نامید را نقض آشکار حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی دانست و محکوم کرد. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در این بیانیه تمدید نشدن مرخصی آقای عبدی، بازگرداندنش به زندان اوین و صدور حکم جدید 10 سال زندان برای او بی‌عدالتی و وحشتناک نامیده شده است. پاتریک روش، دبیر اتحادیه معلمان انگلیس، با اعلام اینکه اسماعیل عبدی جرمی مرتکب نشده است، صدور حکم 10 سال زندان برای اسماعیل عبدی را نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت که این موضوع به منظور ترساندن فعالان صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر انجام شده است. نوشین،
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله نیمه شب. افزایش آمار رسمی مبتلایان کرونا در 3 استان ایران. آمریکا میگوید ایران به ونزوئلا سوخت حمل میکند. و امروز شنبه درباره چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی در ایران تصمیم گیری خواهد شد. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام شناسایی بیش از 2000 بیمار جدید مبتلا به کرونا خبر داده که در روزهای آینده در استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی افزایش موارد ابتلا به کرونا مشاهده خواهد شد. حمیده فاطمی از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست این خبرها رو دنبال کرده. حمید لطفاً از آمار ابتلا در کرونا برای ما بگو.
بله نوشین، به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تا روز جمعه 26 اردیبهشت تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 116902 نفر رسیده، یعنی بعد از ترکیه الان ایران دهمین کشور جهان از نظر تعداد مبتلا همچنان بر اساس آمار رسمی. در طول یک هفته گذشته این اولین باره که آمار تعداد بیماران جدید در طول 24 ساعت در ایران به بیش از 2000 نفر میرسه. آمار مبتلایان جدید در هفته گذشته به زیر 1000 نفر هم رسیده بود، ولی به نظر میرسه که همزمان با شیوع گسترده بیماری در برخی استانها که بهش اشاره کردید شما، تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده. در همین حال از طرف دیگه آمارهای رسمی حکایت از روند نزولی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران داره. به گفته جهانپور در 24 ساعت گذشته 48 بیمار جان خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب مجموع کل قربانیان کرونا در ایران طبق آمارهای وزارت بهداشت به 6900 نفر رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت کماکان 2727 نفر هم از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید و بحرانی هستند.
با توجه به اینکه وضعیت در خوزستان کماکان بحرانی هستش، شرایط برگزاری نماز عید فطر چه خواهد بود؟
بله، وضعیت کرونا در خوزستان بحرانی توصیف شده. رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان در همین زمینه گفته که احتمال داره برخی شهرهای این استان که درگیر کرونا هستن هفته آینده هم تعطیل بمونن. نجاتی قبلا گفته بود که 9 شهر خوزستان در وضعیت قرمز هستن و گفته بود که برخی اتحادیه ها هنوز همکاری خوبی ندارند بدون اینکه از این اتحادیه ها نام ببره و گفته بود رفتار مردم باید تغییر کنه. در مورد برگزاری مراسم عید فطر آقای نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان هشدار داده و گفته در این زمینه ممنوعیت ها و محدودیت های هم ایجاد کرده ایم که در روزهای آینده پررنگ تر خواهند شد. هنوز این ممنوعیت ها و محدودیت ها رو توضیح ندادن که چی هست. درباره برگزاری نماز جماعت هم آقای نجاتی گفته در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند نماز باید با کمتر از 50 نفر و در 2 ساعت و با رعایت پروتکل های مراسم برگزار بشه. استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی روز پنج شنبه از افزایش 60% بیماران کووید 19 در خوزستان خبر داده بود و گفته بود موارد سرپایی هم 3 برابر شده. کیانوش جهانپور هم 2 روز پیش گفته بود که 1/4 مبتلایان شناسایی شده جدید در کل کشور متعلق به استان خوزستان. البته آماری که جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه و مقامات وزارت بهداشت اعلام میکنن مورد تردید محافل کارشناسی است.
حمید، امام جمعه اصفهان هم درباره کسانی که برگزاری تجمعات دینی رو به خاطر گسترش کرونا صلاح نمیدونند به این افراد اتهاماتی زده. جزئیات این خبر چه است؟
نوشین ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان که عضو مجلس خبرگان هم هست، از مدافعان سرسخت برگزاری مراسم دینی است با وجود کرونا، و او کسانی رو که با برگزاری این مراسم مخالف هستن به دلیل اینکه میگن باعث شیوع کرونا میشه، در واقع به متدین نبودن متهم کرده. او که در مورد اجتماع در مراسم شب قدر حرف میزد، گفت بعضی ها مثل این که به اجتماعات دینی حساسیت دارند و افسود که باید ببینیم افرادی که در این باره تصمیم گیری میکنند اصلا متدین هستند یا خیر. و همچنین گفت برخی به بهانه ادامه داشتن ویروس دارند مجالس مذهبی رو مدیریت میکنند تا به مطامع خود برسند. دیگه توضیحی درباره این مطامع نداد. امام جمعه اصفهان همچنین خطاب به مسئولان بهداشت اصفهان گفت ماموران بهداشت به جاهای دیگه مانند پل خاجو و 33 پل سر بزنند. این آقای ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان سابقه تجویز پزشک به اصطلاح پزشکی اسلامی هم برای جلوگیری از گسترش کرونا داره. نوشی،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انتشار ویروس کرونا انواع پیامدها و رویدادها رو به همراه داشته و بسته به اینکه در کدام کشور با چه سیاست و تدبیری با اون برخورد شده باشه، هر روز اخبار تازه‌ای در موردش منتشر میشه، از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا راه حل‌های جدید برای مقابله با اون و حتی هشدار درباره احتمال ماندگاری این ویروس در جوامع انسانی. مرداد میردمادی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مرداد، تصویر کلی اگه بخوایم درباره وضعیت جهانی ویروس کرونا بدیم، ویژگی‌های اصلیش رو چطور میگیم؟
اجازه بدین که داستان رو با آمریکا شروع بکنیم، که رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از مردم دعوت کرده که به سر کارهای خودشون برگردن. آقای ترامپ گفته که آمریکا رو به دلیل کرونا تعطیل نخواهد کرد. در این حال گفته امیدهایی هم وجود داره تا واکسن کرونا تا پایان سال جاری میلادی یا شاید قبل از اون آماده بشه. این در حالیه که ایالات متحده با بیش از 85,000 مورد مرگ بیش از هر کشور دیگه ای تلفات داده و حالا با نرخ بیکاری 15% مواجه. اما خبرهای امیدوار کننده هم میرسه. شرکت تولیدی بیوتکنولوژی کیورواک در شهر تویبینگن آلمان در آزمایش پیشداری ویروس سارس کووید 2 به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده. اونا روز جمعه اعلام کردن که یکی از نامزدهای اولیه برای تهیه واکسن در آزمایش روی حیوانات نتایج مثبتی نشون داده و سیستم ایمنی بدن تعادل مناسبی نشون میده و این نشانه مقابله موثر با ویروس کرونا است. اما در اون سمت دنیا نخستین مورد ابتلا به کرونا در اقامتگاه پناهجویان روهینگیا در بنگلادش شناسایی شده. میدونیم که این اقامتگاه و حوالی اون پذیرای بیش از 1,000,000 نفره که در معرض خطر ابتلا به ویروس کشنده کرونا هستند. در یک جنبندی کلی اگر بخوایم بگیم از خبرهای کرونایی روز جمعه، میشه گفتش که از استرالیا تا اروپا مکانهای عمومی، کافه‌ها و رستوران‌ها کم کم دارن کار خودشون رو با احتیاط از سر میگیرن. موج مرگبار همه‌گیری جهانی ویروس کرونا طی 2 ماه تا به الان بیش از 307,000 نفر قربانی گرفته و بیش از 4,600,000 نفر رو مبتلا کرده. سازمان‌های جهانی میگن ضرورت از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی قابل درکه، اما هشدار میدن که این ویروس برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و تمامی اقدامات باید بر پایه واقعیت‌های علمی اتخاذ بشه.
مثلا با توجه به اینکه اشاره کردی که کشورها کم کم در حال رفع محدودیت‌ها و بازگشایی کسب و کارها هستند، یه مروری هم داشته باشیم روی این پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا.
برجسته‌ترین خبر اقتصادی که مربوط به کرونا بود امروز در آلمان اعلام شد که اقتصاد این کشور در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی دچار رکود شده و 2.2% از حجم اقتصادش کاسته شده. با این حال مسئولان دولت آلمان گفتن که تا پایان سال 2020 درآمد مالی دولت هم حدود 100 میلیارد یورو کاهش پیدا میکنه. بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، به طور کلی تقریبا تمام مناطق دنیا شاهد کند شدن یا رکود اقتصادی هستند و در بسیاری موارد رشد منفی دو رقمی دارند و این هم به نوبه خودش نارامی های اجتماعی، بیکاری و فقدان امنیت شغلی رو به دنبال خواهد داشت.
آخرین نقطه نظرات سازمان جهانی بهداشت درباره همه‌گیری ویروس کرونا چی است؟
سازمان جهانی بهداشت بر اساس یک الگوبرداری از اطلاعات 47 کشور آفریقایی و که جمعیت حدود 1 میلیارد نفر رو در بر می‌گیره، گفته که آفریقا در معرض ابتلا 250 میلیون نفر به ویروس کرونا هست در سال جاری و احتمالاً تا 150 هزار نفر در این قاره جون خودشون رو به خاطر بیماری کووید 19 از دست خواهند داد. اگر و هشدار داده که اگر تدابیر قرنطینه با شکست مواجه بشه، بحران برای نظام‌های درمانی این کشورها تا به این بحران رو نخواهد بود. در همین حال کارشناسان بهداشت سازمان ملل نگران تأثیر منفی همه‌گیری جهانی کرونا بر سلامت روان مردم هستند. اونا میگن که انزوا، ترس، احساس ناامنی و نگرانی از پیامدهای اقتصادی، استرس ساز و برای سلامت روان خطرناکه. در همین حال اینم بگم که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که برخی از حکومت‌ها از قوانین سختگیرانه مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا برای خاموش کردن صدای مخالفان سوء استفاده می‌کنند. اون در این حال از دولت ایالات متحده خواسته به دلیل بحران بهداشتی فعلی و برای حفظ جان مردم تحریم‌های ایران و ونزوئلا را لغو کند.
سپاسگزارم. مهدد میردمادی بود و آخرین اخبار و حواشی شیوع کرونا در سطح بین المللی. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما مخاطبان رو.
واقعا این پرستارا شیرزنایی که خودشون رو وقف این مردم کردن، حیف از این دولت که قدر اینا رو نمیدونه، حق اینا رو نمیده. یه خورده وجدان داشته باشین، انصاف داشته باشین، به اینا برسین. بالاخره این دوران چیز شما هم تموم میشه، بعد ما میمونیم و شما.
میخواستم تسلیت عرض کنم به نوبه خودم نسبت به خانواده های قربانی شده که توسط مأمورین مرزبانی جمهوری اسلامی در رودخانه هریرود بین مرز ایران و افغانستان غرق شدند، تسلیت بگویم. شما انتظاری از دولت مردان ایرانی نداشته باشید، چرا که دولت مردان ایرانی 40 سال هست که برای شهروندان خودشون هم حتی رحم نمی کنن. هر روز ببینین شما، یه روز هواپیمای مسافر برای خودشان رو میرزه هدف قرار میدن، یه روز ناوچهشون رو هدف قرار میدن و روز دیگر میبینین ده ها مظلوم را پای چوبه دار میبرن.
این بی نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظمیات به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
عزیزانی زنگ میزنن از وضعیت کانادا یا آمریکا یا کشورهایی که در جهان کمک‌های بسیار خوبی به مردمش میکنند، یا بهتر بگیم دولت‌ها به مردمشون کمک میکنند در این دوران سخت کرونا. میخواستم بگم عزیزان، اگر کمی تاریخ رو مطالعه کنید، این کشورها همه کشورهای مهاجر پذیرند، یعنی افراد رفتند اونجا و اونجا رو ساختند. هیچ کسی کانادا رو ارث پدری نمیدونه، هیچ کسی آمریکا رو ارث پدری نمیدونه، ولی کسانی که در ایران هستن، حکام، ارث پدری و مال بادآورده‌ای که به غنیمت گرفته شده هست میدونن. به خاطر همین اینها برای مردم دل نمی سوزونن، مال خود میدونن، غنیمت میدونن. و ما نباید انتظار داشته باشیم عزیزان که اینها بر مردم آن کنند که کانادا یا آمریکا یا سوئد میکنه یا آلمان میکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میتونید نظرها، پیشنهادات و انتقاداتتون رو از طریق شماره جدید پیامگیری رادیو فردا هم با ما در میان بگذارید به شماره 20420221122113. یک مقام دولت آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال بررسی اقداماتی است که واشنگتن بتواند در واکنش به حمل و نقل سوخت از ایران به ونزوئلا به کار گیرد. خبرگزاری رویترز به تازگی از حرکت یک تانکر نفتکش با پرچم ایران به مقصد ونزوئلا خبر داده بود. پیشتر هم گزارش‌هایی از انتقال 9 تن طلا از طرف دولت ونزوئلا برای حکومت ایران منتشر شده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
به گزارش رویترز این مقام دولت ترامپ که نخواسته است نامش عنوان شود، روز پنجشنبه به این خبرگزاری گفته است که ایالات متحده با درجه بالایی از اطمینان بر این باور است که دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بهای نفتی را که از جمهوری اسلامی ایران تحویل می‌گیرد با انتقال چندین تن طلا به ایران پرداخت می‌کند. این مقام دولتی آمریکا گفته است این امر نه تنها مورد استقبال ایالات متحده نیست، بلکه برای منطقه نیز ناخوشایند است و ایالات متحده به دنبال تدابیری است که بتواند در پاسخ به این اقدام به کار گیرد. مقام آمریکایی از ارائه جزئیات و ماهیت اقدامات مورد نظر خودداری کرد، اما گفت که گزینه‌های گوناگونی در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. حکومت‌های ایران و ونزوئلا، دو عضو اوپک، هر دو روابط تیره‌ای با ایالات متحده آمریکا دارند و به خصوص بخش‌های نفتی این دو کشور از جمله از سوی آمریکا تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. بر اساس داده‌های اخیر وبسایت رفنتیو آیکون، نهاد ردیابی کشتیرانی تا کنون حداقل یک تانکر حامل سوخت از ایران به سمت ونزوئلا در حرکت بوده که می‌تواند به مشکل حاد بنزین و سایر مشکلات سوختی کاراکاس کمک کند. به گفته رویترز این محموله تازه‌ترین نشانه همکاری بین حکومت‌های ایران و ونزوئلا است. ماه گذشته چندین پرواز توسط شرکت ماهان از ایران محموله‌هایی برای از سرگیری فعالیت پالایشگاه کاردون که شبکه پالایشگر آن پس از سال‌ها نبود سرمایه‌گذاری، عدم نگهداری و نبود تجهیزات از کار افتاده به ونزوئلا برده شد تا این پالایشگاه بتواند پالایش 310 هزار بشکه در روز خود را از سر گیرد. ونزوئلا به شدت به بنزین و سایر محصولات سوختی تصفیه شده نیاز دارد. هرچند این کشور تا حدودی نفت خام تولید می کند، اما زیرساخت‌های صنعت نفت آن در طول بحران اقتصادی و تحریم‌ها فلج شده است. به گزارش رویترز، 4 کشتی دیگر که همگی توسط ایران پرچم گذاری شده و در بندر عباس یا در نزدیکی آن سوختگیری شدند، قرار است پس از عبور از کانال سوئز از اقیانوس اطلس عبور کنند. اما به نوشته این خبرگزاری، بر اساس داده‌ها هنوز این کشتی‌ها مقصد نهایی خود را تعیین نکردند. به گفته یک منبع مطلع و برخی از مخالفان دولت مادورو، یکی از این کشتی‌ها با نام فورچون در لیست تانکرهایی است که قرار است وارد ونزوئلا شود و این منابع میگویند اطلاعاتی دریافت کردند که احتمالاً هر 5 نفتکش در حال عزیمت به ونزوئلا هستند. تصاویر ماهواره‌ای سرویس خدمات ردیابی محموله‌ها و انبارهای نفتی tankertrackers.com نشان می‌دهد که کشتی‌های بارگیری شده اکنون در بندر عباس قرار دارند. وزارت نفت ونزوئلا و همینطور شرکت دولتی نفت این کشور به درخواست‌های این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخی ندادند. ایالات متحده یک سال پیش تحریم‌ها علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای برکناری نیکولاس مادورو را آغاز کرد. ایالات متحده و ده ها کشور خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند، اما مادورو با حمایت روسیه، چین، کوبا و ایران همچنان در قدرت باقی مانده است. آمریکا همچنین تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی خروج از برجام ادامه می دهد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب نوبت میرسه به یک گزارش ورزشی، گوش کنیم و همراه بشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
امروز شنبه تصمیم نهایی در مورد فعالیت‌های مجدد ورزشی در ستاد مبارزه با کرونا گرفته می‌شود. پس از 2 ماه تعطیلی ورزش ایران با حضور مسئولان ارشد وزارت ورزش و جوانان و همچنین وزارت بهداشت و درمان، تکلیف مسابقات ورزشی به ویژه رشته‌های تیمی که در صدر آن فوتبال قرار دارد روشن خواهد شد. برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر آنگونه که قبلا اعلام شده طوری است که باید تا قبل از 11 مرداد ماه تمام شود. البته دستورالعمل واحدی هم برای آن از سوی مرکز ارزیابی‌های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران صادر شده. آنگونه که دکتر زهره هراتیان رئیس این مرکز میگوید، پزشکان تیم‌ها موظف به اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
ما این دستورالعمل آماده کردیم که هر تیمی پزشکش موظف هستش که تستایی رو که تعریف کردیم رو بگیرن. ما به عنوان ناظر کمکشون میکنیم، نگاه میکنیم که این تستا انجام میشه. غیر از این اصلا نمیتونه.
اما به طور کلی اجرای دستورالعمل‌ها احتمالاً مشکلاتی هم در پیش خواهد داشت. از جمله مشکل سفر تیم‌ها به شهرستان‌ها برای انجام مسابقات و اقامت در هتل‌ها و مسائل دیگر. دکتر عباس ربیعی، پزشک تیم سپاهان، یکی از کسانی است که از این مشکلات می‌گوید.
طبیعتاً سفرها، هتل‌ها، حالا وسایل سفر که چه جوری باشه، تو هتل‌ها که می‌دیم، تو رستوران‌هایی که غذا می‌خوریم، بالاخره مردم علاقه‌مندن اون بازیکناشون رو ببینن، عکس بگیرن. آیا میتونن مردم نیارن جلوی بازیکن؟ بازیکن میتونه بگه آقا برو کنار، ببن دست نزن، کنار من قرار نگیر، آقا ماسک بزن.
به هر صورت همه اینها مسائلی است که امروز در مورد آن در ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گیری خواهد شد. به طور کلی در هر دو رشته، چه انفرادی و چه تیمی، اولویت اصلی سلامت ورزشکار است. در مورد رشته های انفرادی که مجموعاً به 30 رشته میرسد تقریبا مشکلی نیست و فعالیت آن مجاز شناخته شده. اما مسئله اصلی در حال حاضر رقابت های لیگ برتر است که 9 هفته از آن باقی مانده و اگر در جلسه امروز از سرگیری آن تصویب شود، پس از 3 هفته که دوران بازسازی و تمرین تیم ها خواهد بود، لیگ پیگیری خواهد شد بدون حضور تماشاگر. لیگی که پس از 21 هفته در جدول آن در حال حاضر پرسپولیس با اختلاف 10 امتیاز نسبت به تیم‌های دوم و سوم یعنی سپاهان و تراکتور بخت اول قهرمانی است. استقلال با 11 امتیاز کمتر 4.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به لحظات پایانی این مجله نیمه شب رسیدیم. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوبی رو آرزو میکنم و در لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از هفته نامه کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب چندین روزه 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان وعده‌ای دیگر به وعده‌های قبل اضافه شد درباره بیمه بیکاری مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا نوشت این بیمه با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا تا امروز پرداخت نشده است. این روزنامه پرسیده است کارگرانی که 3% حق صندوق بیمه بیکاری را پرداخت کردند چرا نباید بتوانند این بیمه را دریافت کنند؟ بر اساس قانون کار، کارگرانی مشمول قانون بیمه بیکاری می شوند که کارفرما در هنگام بیمه سپاری 3% حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کند و در صورتی که از کار اخراج شوند و یا واحدهای کسب و کارشان تعطیل شود، تأمین اجتماعی موظف می شود متناسب با میزان سنوات بیمه پرداخت، مستمری بیمه بیکاری به این کارگران پرداخت کند. مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت 105 تن از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی این استان مشکوک به بیماری کرونا تشخیص داده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کریمی با اشاره به اینکه این کارگران برای انجام خدمات مورد نیاز به واحدهای بهداشتی و درمانی استان زنجان معرفی شدند گفت تعداد زیادی از آنها به سلامت به محل کار برگشتند. او در مورد دیگر کارگرانی که به سر کار باز نگشتند توضیحی نداد. این در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت کارگران و پرسنل تولیدی ابتلا به بیماری کرونا نداشته ایم. اما پیشتر مهرزاد معیدی عضو شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تعدادی از کارگران استان به بیماری کرونا مبتلا شدند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به احتمال بالای سرایت ویروس کرونا در محیط‌های کار بارها خواستار تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شده بودند. اعظم بهرامی فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا با اشاره به وضعیت کارگران از جمله کارگران زن در دوره بحران کرونا به یک نکته اشاره می‌کند.
وقتی در این ماجرای گذر از بحران کرونا رو در حوزه اقتصاد و کار نگاه می‌کنیم، دو تا گروه می‌تونیم تقسیم بکنیم. یکی اون بخشی که به خاطر قراردادهای ناامن یا اصلا اینکه قرارداد نداشتن به شکل سیاه کار می‌کردن، شغلشون از دست دادن یا امیدی به این که دوباره برگردن سر کارهای سابقشون وجود نداره. اما گروه دوم که در موردشون کمتر گفته میشه، گروهی هستند که شرایط تازه وضعیت ایمنی محل کار جدیدی را هم بهشون تحمیل میکنه. بخشی از اینا هزینه این شرایط جدید را مثل دستکش و امکانات دیگه‌ای که لازمه ندارن که پرداخت کنن. بعضی به لحاظ موقعیت کاریشون، محل کارشون این امکانو بهشون نمیده که مثلا اون فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن و یا اینکه اصلا شغلشون اینجوریه که در ارتباط با جمعیت زیادی هستن. توی این موضوع دوم گروهای زیادی ندیده گرفته میشن، مثل نظافتچیای هتل، مثل گروهای دستفروشا، مثل کارگرایی که تو معادن بسته، مثل همین معادن زغال سنگ کار میکنن، کشاورزایی که مجبورن در بازار روز محصولات خودشون رو بفروشن و گروهایی که در نظر گرفته نمیشن تو اغلب کشورها، کارگرای جنسی که به هر حال مجبورن با تنفروشی و وضعیت اقتصادی خودشون رو بگذرونن. اینها گروهایی هستن به نظر من که ما اصلا در مورد حوزه بیمه هم نمیتونیم در موردشون گفتگو بکنیم، ولی اگر امیدی به برگشتن به کار هم باشه، در واقع با در ریسک قرار دادن سلامتشون و جانشون مجبورن وضعیت اقتصادی روزانهشون رو، خودشون رو یا خانوادگی که مسئولش هستن رو بگذرونن.
خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشت کارخانه قند فسا با بیش از 60 سال فعالیت پس از واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی در سال 96 چندین ماه است که تعطیل شده است. بر اساس این گزارش کارخانه قند فسا مانند بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر با واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو شده است. به ویژه که به شخصی که با سابقه فعالیت در ساختمانسازی تجربه‌ای در زمینه تولید قند نداشته است واگذار شد. این گزارش حاکی است که از اسفند سال 97 تا کنون دستمزد کارگران قند فضا پرداخت نشده که این موضوع اعتراض‌ها و تجمع‌های آنان را به همراه داشته است که پس از آن مبلغی از معوقات کارگران پرداخت شد. کارخانه قند فضا حدود 30 کارگر رسمی و 150 کارگر فصلی دارد. نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو اعلام کرد که کارگران این کارخانه از احتمال واگذاری آن به پیمانکاران معادن زیرمجموعه ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نگرانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر گفت که این واگذاری احتمالی در جلسه رئیس قوه قضاییه مسئولان استان عراق و مدیران نمایندگان کارگران هپکو مطرح شده بود. او با اشاره به اینکه این پیمانکاران شرکت‌های بورسی خصوصی و زیرمجموعه ایمیدرو هستند گفت تلاش می‌شود هپکو دولتی نشود و افزود این حد از اصرار به خصوص‌سازی هپکو با این عجله قابل قبول نیست. در این حال خبرگزاری فارس در گزارشی درباره واگذاری کارخانه هپکو در عراق در سال 85 به بخش خصوصی به نقل از یکی از اعضای شورای اسلامی هپکو نوشت این شرکت جزو 100 شرکتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد و این در شرایطی بود که در سال 84 28 میلیارد تومان سود خالص از محل فروش محصولاتش به حساب دولت واریز شده بود. اما نتیجه خصوصی سازی هپکو چه بود؟ آیا همون گونه که طراحان این سیاست اعلام کردند سرنوشت روشن‌تر و ایده‌آل‌تری در انتظار این کارخانه و دیگر واحدهای واگذار شده بود؟ پاسخ منفی است. گزارش فارس هاکی است که پس از گذشت 10 سال میزان افول وضعیت کارگران و خط تولید کارخانه هپکو باور نکردنی بود. در این ارتباط از 2200 کارگر تنها 800 تن از آنها مشغول به کار بودند و فرایند تولید از 2150 دستگاه به 70 دستگاه رسیده بود. این وضع ادامه داشت تا آنکه به نوشته فارس مالک خصوصی هپکو این کارخانه را به شرکت ورشکسته هیدرو اطلس واگذار کرد. آن هم با 2 چک 5 میلیون تومانی. این وضعیت اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو را در سالیان اخیر به همراه داشته است. کارگران هپکو البته در این اعتراض‌ها تنها نیستند. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران مناطق مختلف ایران و نیز شماری از اقتصاددانان منتقد به سیاست خصوصی سازی ابراز شده است. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کنند. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان روز پنجشنبه در مقابل ساختمان این واحد در شهر کرمان تجمع کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه کارگران شرکت زغالسنگ کرمان از حدود 2.5 سال قبل به شرایط خود اعتراض کردند می‌افزاید:
کارگران میگن آقا ما امنیت شغلی میخوایم، قراردادهای کوتاه مدت نمیخوایم، قراردادهای دائمی میخوایم یا حداقل قراردادهای 10-15 ساله. اینا قرارداد و توافقی که شده قرارداد گفتن بر اساس قانون کار، یعنی اینو دور زدن. امنیت شغلی کارگران اونجوری که انتظار داشتن تأمین نمیشه. مسئله واگذاری شرکت رو یا دست به دست کردن شرکت رو از صندوق بازنشستگان فولاد به دالاهو مسکوت گذاشتن.
خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد تجمع کنندگان به نقل از آنها نوشت که این کارگران خواستار افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2، دائمی شدن قراردادهای کار و اجرای نافذ و مؤثر طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در پی نشست 6 ساعته در اداره کار کرمان قرار شد که کارگران شرکت زغالسنگ از روز 22 اردیبهشت در محل کار حاضر شوند و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم از روز 23 اردیبهشت اجرایی و در دستمزد فروردین ماه لحاظ شود. اما در مورد افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2 تصمیم گیری نشد، زیرا به گفته رضا مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد این موضوع تنها با ورود مجلس و الحاق یک ماده قانونی امکان پذیر است. به نوشته یه ایلنا، یکی دیگر از خواسته های کارگران جلوگیری از بورسی شدن زغالسنگ کرمان به واسطه ورود شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد دالهو به بورس است، چرا که برابر تصمیم مدیران این نهاد بازنشستگی قرار شد که چند شرکت متعلق به صندوق از طریق ورود به دالهو وارد بورس شوند تا محصولاتی همچون زغالسنگ در بورس عرضه و قیمت گذاری شوند. معترضان به این موضوع، یعنی خصوصی سازی شرکت زغالسنگ کرمان، اعتقاد دارند که ورود این شرکت به بورس دالهو را بیشتر از اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کارگران می کند و در نتیجه تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست می دهند. سیاست خصوصی سازی در ایران در دهه‌های گذشته اعتراض کارگران مناطق مختلف ایران را در پی داشته است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید کرده‌اند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، چندی پیش گفت نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی، گفته او، واقعی میداندار اقتصاد کشور باشد. به گزارش ایلنا، کارگران شرکت زغالسنگ کرمان گفتند اگر به خواسته هایشان رسیدگی شد به محل کار باز می گردند، وگرنه به زودی به تهران می روند تا در آنجا پاسخ مطالبات صنفی خود را بگیرند. کارگران معترض همچنین با اشاره به اختلاف دستمزد خود با کارگران قراردادی و رسمی شهرداری ها گفتند یک نیروی قراردادی شهرداری ماهی 3 تا 4 میلیون تومان و یک نیروی رسمی شهرداری ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان حقوق دریافت میکند، اما دریافتی کارگر معدن که به توصیف آنها در زیر زمین جانش را کف دستش گذاشته پس از 20 سال کار 2 میلیون و 700 هزار تومان است. آنها تأکید کردند اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید از همین نقطه شروع شود. در این ارتباط باید اشاره کرد که اعتصاب هزاران کارگر زغالسنگ کرمان از حمایت خانواده‌هایشان برخوردار بود. بر همین اساس فیلمی نیز از سخنرانی همسر یکی از کارگران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. ۳۵۰۰ کارگر شرکت زغالسنگ کرمان در یک ماه اخیر دو بار برای تحقق خواسته های صنفی خود اعتصاب و تجمع کرده اند. اعتراض هایی که از پاییز سال 97 و پس از اعتراض های کارگران عراق و خوزستان بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران محسوب می شود. از علیرضا نوایی می پرسم با توجه به شرایط اقتصادی ایران به ویژه پس از شیوع کرونا می توان در انتظار اعتراض های بیشتر کارگری و صنفی در ایران بود؟
تعداد اعتراضاتی رو که توی همین فروردین اردیبهشت در شرایطی که خطر سلامت هست، جانشون مورد تهدید هست، در جهان بی سابقه است. اینقدر اعتراضاتی که توی ایران صورت گرفته در طی این دو ماه. از طرف دیگه بخوایم ببینیم، از یک طرف ست حقوقی رو که تعیین کردن و از طرف دیگه اونایی که کارشون رو از دست دادن، کارگران و زحمت کشان، حتی کسبه جز مثل رانندگان تاکسی و غیره، اینا که از دست دادن، هیچ گونه حمایت معیشتی نشدن و حتی کارگران تا به امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، از جنبه برخورداری از حق بیمه بیکاری پولی به حسابشون واریز نشده. همه اینا رو که وقتی نگاه میکنیم، اونایی هم که مثلا حقوقشون پرداخت نمیشه کار میکنن، مثل کارگران شهرداری کوتاه عبدالله و خیلی از شهرداری های دیگه که اعتراض کردن، اینا خب اینا همه نشون میده که اعتراضات کارگری نه تنها ادامه پیدا میکنه، بلکه میتونیم شاهد اعتراضات گسترده تری از طرف کارگران و زحمتکشان، یعنی خارج از واحدهای تولیدی و خدماتی هم باشیم.
آقای نوایی همچنین در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی میگوید:
دیماه 96 یا سرکوب کردن، ولی ما میبینیم آبان، هفته آخر آبان ما، اعتراضاتی که به بهانه افزایش به بنزین صورت گرفت گسترده تر بود، خیلی گسترده تر از دیماه 96 بود. آبان 98 اینا چه آمادیم؟ مگه اونجا آمادگی نداشتن؟ مگه این همه آدم رو کشتن، این همه آدم رو گرفتن؟ آیا تونستن بعد از اینکه موشک زدن به هواپیمای اوکراینی و جان سرنشینانشون رو گرفتن جلوی اعتراضات بگیرن؟ آیا این همه فعالین کارگری، سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در هپکو، آذرآب، هفت تپه، فولاد و آخرین نمونهش هفت تا کارگر هفت طلب شهرداری کوتاه عبدالله رو 24 ساعت بازداشت کردند، تونستن مگه جلوی اعتراضات کارگری رو بگیرن؟ اینا نمیتونن جلوی این اعتراضات رو بگیرن، چون جلوی اعتراضات وقتی گرفته میشه که اون زمینه هاش از بین بره، به عبارت دیگه به خواسته های کارگران پاسخ داده بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.